بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 12 که آخرین مسئله این فصله، می فرمایند لو عجز عن المشی بعد ان اقاد نظره یجب علیه الحج راکبن مطلقا سواء کان مقیدن بسنتن املا مع الیأس عن التمکن بعدها املا. نعم لا یترک الاحتیاط بالاعاده فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه الى آخر. عرض می شود که فرض این مسئله این است که اگر کسی نذر بکند حج ماشیان را یا مشی فی طریق الحج را، و این نذرش منعقد باشه به لحاظ اینکه در حال نذر این معنا را در خودش می‌بیند که متعلق نذر و مشی برای او مقدوره، به لحاظ قدرت بر مشی در حال نذر تردیدی ندارد، نظر کرد این معنا را، لکن بعد این اقاد نظر و مثلا گذشتن مدتی یا پیمودن یک مقدار راه حج رو دیگه عاجز شد از مشی، قدرت رو از دست داد، حالا به هر علتی عاجز از مشی شد، آیا در اینجا تکلیف چیه؟ این یک مسئله است که اقوال متعدد و مختلفی در این مسئله وجود داره و هم روایاتی وجود دارد، و علت این که این مسئله هم مورد تعرض واقع شده وجود روایات در این مسئله است. حالا اولاً اقوال رو همونطوری که مرحوم سید در متن عروه ذکر می کنند، منتها قائلینش رو اشاره نمی کنند، نفس اقوال رو ایشون مطرح کرده با ذکر قائلین اونها اشاره بکنیم بعد هم ببینیم که قاعده در این مسئله با قطع نظر از روایات چه اقتضا می کند و بعد هم ملاحظه روایات این مسئله که کدام یکی از این اقوال رو از روایات می توان استفاده کرد. اما اقوال در مسئله، یکی این قول است، میگوید اگر کسی عاجز از مشی شد و نتوانست این متعلق نذر رو انجام بده، حالا یا همه و یا یک قسمتش رو، اینجا وجوبه راکبن مع سیاق بدنتن. گفتن که به جای مشی رکوب جای مش رو پر میکنه و حتما باید راکبن تحقق پیدا بکنه مع سیاق بدنتن، لکن یک بدنه و یک هدیه باید به جای اینکه نمیتواند مش تحقق پیدا بکنه زمیمه بشود. نسب این قول الی شیخ و جماعتن، و شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع بر این قول رو هم فرمودن. این یک قول در مسئله. قول دوم همین قولی بود که امام بزرگوار در متن تحریر الوسیله اختیار کردن که فرمودند یجب علیه الحج راکبن، بدون اینکه دیگه مسئله هدی و سوق هدی لازم باشه. این قول رو از شیخ مفید و ابن جنید و ابن سعید و شیخ طوسی در کتاب النذر خلاف، پس در خلاف شیخ دو فتوا داره، یک فتوا در باب حج، اون فتوای اول و قول اول بود، اما در کتاب نذر خلاف این قول دوم رو اختیار کرده. و فی کشف اللسان فاضل هندی اینجور می فرماید انهو یحتملهو کلام الشیخین، شیخ طوسی و شیخ مفید، و القاضی و نظر نهایه، کتاب و نظر نهایه شیخ و مقنعه و مهذب. این رو هم کشف اللسان به صورت احتمال از اینها نقل کرده. این دو تا قول، که این دو تا قول هر دو در وجوب راکبن با هم شرکت داشتن، فقط فرقشون در مسئله لزوم سیاق بدنه و عدم سیاق بدنه بود. قول سوم سقوطه اذا کان الحج مقیدن به سنت معینه، باز دنباله داره. گفتن اگر حج مقید به امسال مثلا باشه، گفت لله علی ان احج ماشیان فی هذه السنه، اول موقعیم که نذر می کرد قدرت بر مشی داشت، لکن عاجز شد بعدن از اینکه بتواند حج رو ماشیان انجام بده. گفتن اینجایی که مقید به سنه معینه هست، اصلا دیگه تکلیف ساقط میشه، لازم نیست که اصلا حج رو انجام بده ولو راکبن. پس در اینجا یک اختلاف با دو قول اول وجود داره که اونها وجوب راکبن رو مطلقا قائل بودند. این قول میگوید که اگر حج مقید به سنه معینه باشه، در این صورتی که عجز از مشی پیدا میکنه، اصلا یسقط وجوب الحج. سقوطه اذا کان الحج مقیدن به سنت معینه، یا یک فرض دیگر هم برای سقوط هست، او کان مطلقن اما مع الیأس عن التمکن بعد ذلک، اگر نذر مقید به امسال نیست اما این به طوری عاجز از مشی شده که دیگه مایوس است که تا آخر عمرم بتواند حج ماشیان رو انجام بده. اینجا با اینکه نذرش مطلقه و مقید به هذه السنه نیست، لکن چون مایوس از تمکنه از مشی تا آخر عمره، اینجا میگیم یسقط وجوب الحج. به طور کلی وجوب حج کنار میرود، در این دو مورد کنار میره. اما مورد سوم، اونجایی که مقید به سنه معین نباشه و از طرفی هم یأس نداشته باشد از تمکن بعدی، بلکه فکر میکنه که اگر یکی دو سال بگذره قدرت بر مش پیدا میکنه، اونجا رو این قائل به قول سوم اینطور میگه، میگه و توقع المکنه، این توقع عطف به سقوطه، و توقع المکنه مع الاطلاق و عدم الیأس. اونجایی که نذر مطلق باشه و یأسی هم در کار نباشه، اونجا واجب این است که به انتظار تمکن بنشینه، منتظر تمکن باشه. هر وقت که تمکن پیدا شد، اون وقت حج ماشیان رو انجام بده. قائل به این قول ابن ادریس علامه در کتاب ارشادش، محقق ثانی در حاشیه شرایع، اینها این قول سوم رو اختیار کردن. قول چهارم میگوید وجوب الرکوب مع تعیین السنه او الیأس فی صورت الاطلاق و توقع المکنه مع عدم الیأس. این قول چهارم با قول سوم فقط فرقش در این جهته که در اون دو فرض اولی که قول سوم قائل به سقوط وجوب حج می شد، این قول قائل به وجوب رکوب در اون فرض سومش که توقع المکنه فی صورت عدم الیأس باشه، این هر دو قول مشترکند. اما در دو فرض اولش که نذر مقید به سنه معینه باشه یا اگر مطلقه، این مأیوس از تمکنه بعدی هم هست، قائل به قول سوم در این دو فرض مسئله سقوط رو به طور کلی مطرح می کرد، می گفت لا یجب الحج اصلا، اما قائل به قول چهارم به جای سقوط وجوب الحج راکبن رو مطرح می کنه. پس تشقیقش و تصویر صورش مثل همون قول سومه، در صورت سوم هم هر دو مشترکن. انما الاختلاف در دو صورت اوله که قول سوم قائل به سقوط، قول چهارم قائل به وجوب الحج راکبن هست. خب این قول را علامه در کتاب مختلف و شیعه ازشون نقل شده و شهید ثانی هم علاما هو ظاهر المسالک و کتاب شرح لمعه، در این دو کتاب شهید ثانی این قول چهارم رو اختیار کرده. و اما قول پنجم، قول پنجم اینجوری میگوید وجوب الرکوب اذا کان بعد الدخول فی الاحرام، اگر بعد الدخول فی الاحرام یعنی تا مسجد شجره مثلا پیاده رفت، از مسجد شجره محرم شد، مقداری راه رفت و بعد دخول فی الاحرام عاجز شد از مشی، دیگه قدرت مشی نداره، اینجا گفته شده که بقیه را واجب است راکبن انجام بده. پس وجوب و رکوب اذا کان این عجز بعد دخول فی الاحرام، و اذا کان قبله، اما اگر عجز قبل از دخول در احرام باشه، اینجا تفصیل میده فسقوط مع تعیین، اون جایی که نذر مقید به سنه معین باشه باید قائل بشیم به اینکه حج ساقط میشود به طور کلی، و توقع المکنه مع الاطلاق، اونجایی که مقید به سنه خاص نیست باید به انتظار آینده و تمکن آینده بنشینه. دیگه مسئله یأس و عدم یأس در این قول در صورت اطلاق مطرح نشده، مگر اینکه شما از کلمه توقع المکنه این معنا رو استفاده کنید. لکن نه، توقع المکنه با یأس هم سازگاره. همین که احتمال بده که در آینده تمکنی ممکن است برای او پیش بیاید، همین کفایت میکنه برای لزوم انتظار تمکن آینده. پس این قولم در حقیقت تفصیلش روی قبل الدخول فی الاحرام و بعد الدخول فی الاحرام، یعنی نقطه اساسی تفصیلش همین قبلیت و بعدیت نسبت به دخول احرام. این قول رو صاحب مدارک اختیار کرده و قائل به این قول شده. مرحوم سید در کتاب عروه بعد از آنی که این اقوال پنجگانه رو ذکر میکنه میفرماید که روی قاعده اگر ما بخواهیم مشی بکنیم باید قول سوم رو اختیار بکنیم، اما اگر روی روایات بخواهیم تکیه کنیم باید قول دوم رو اختیار کرد. پس قاعده با قطع نظر از روایات به نظر ایشون قول سوم رو دلالت داره، اما روایات که مجبوریم ما ولو برخلاف قاعده ام باشه روایات رو اختیار بکنیم، به نظر ایشون قول دوم رو دلالت داره. لذا حالا ما در هر دو جهت باید انشاءالله بحث بکنیم. اولا ببینیم که قاعده در این موارد چه اقتضا داره، بعدم بریم سراغ روایات و مقتضای جمع بین روایات چیه. در رابطه با قاعده، همون طوری که در بعضی از بحث‌های گذشته این معنا اشاره شد، ما در باب انعقاد نذر و اصل انعقاد قدرت بر متعلق رو لازم داریم. خب قدرت بر متعلق در چه زمانی؟ اون قدرت بر متعلقی که در انعقاد نذر دخالت داره، آیا قدرت بر متعلق در حال انعقاد نذر یا قدرت بر متعلق فی ظرف الوفاء بالنذر؟ بلا اشکال اونی که شرطیت دارد برای صحت نذر قدرت بر متعلق در ظرف عمله، به طوری که اگر کسی مثلا نذر کرد، حالا طلبه ایست در بین ما، شهریش هم تمام شده، نذر کرد که اول ماه آینده 100 تومان صدقه بدهد. خب این باید اول ماه قدرت بر دادن 100 تومان صدقه باشه، اما در حال انعقاد نذر عدم قدرت یا قدرتش نمیتونه نقشی در صحت نذر داشته باشه، هیچ طرف مسئله. عکسش هم همینطوره، اگر در حال انعقاد نذر قدرت داره اما میدونه که فی ظرف الوفا لا یکون قادرن، خب اینم نذرش منعقد نمی شود، ولو اینکه فی حال اصل نذر یکون قادرن علی المتعلق، اما قدرت بر متعلق رو در ظرف وفا به نذر و عمل به نذر ما باید حساب بکنیم. و این قدرت هم یک مسئله واقعی است، علم و جهل در او نمیتواند نقش داشته باشه. ممکنه یک کسی به صورت جهل مرکب عالم باشد به اینکه در ظرف وفا قدرت بر انجام متعلق رو داره، اما موقعی که وقت وفا و عمل رسید معلوم شد که نه، قدرتی برای او نیست. آیا در اینجا به صرف اینکه این در حال نذر معتقد بوده است به اینکه فی ظرف الوفا یکون و قادرن، این کفایت می کند برای صحت نذر، یا اونی که مدخلیت در صحت نذر داره قدرت واقعیه فی حال الوفاه؟ اگر فی حال الوفا قدرت واقعیه برای او وجود داشت، ما باید حکم کنیم به اینکه نذر منعقد شده و صحیحاً واقع شده، و اگر قدرت نداشت باید کشف بکنیم از اینکه نذر لم ینعقد ولم یقع صحیحاً، نه اینکه بیایم تعبیر به سقوط بکنیم که معنای سقوط اینه، یعنی وجوب وفاء به نذر بوده منتها بعد از تحقق ساقط شده وجوب وفاء. فرق است بین سقوط که سقوط متفرعه بر ثبوته، و بین این که بگوییم لم ینعقد اصلا و لم ینعقد صحیحاً فی حال الانعقاد، اصلا در حال نذر صحیحاً منعقد نشد. واقعیت مسئله با توجه به قواعد اولیه اینه که اگر فی حال الوفا معلوم شد که این قدرت واقعی نداره بر انجام وفا، ما باید کشف بکنیم از این که نذره لم ینعقد، نذرش منعقد نشده. لذا در اونجایی که حجش و نذرش مقید به سنه خاص است و گفته لله علیه ان احج ماشیان فی هذه السنه، فرض کنید دو سلسله راه رو هم رفت، بعد دید قدرت نداره این راه رو ادامه بده و عاجز از مشیه، اینجا ما باید بگیم الان باید کشف بکنه که اصلا نظرش صحیحا منعقد نشده، لله علیان او جماشیان نتونسته یک تأثیری در وجوب وفا بگذاره، برای اینکه این متعلق لم یکن به حسب الواقع مقدورن لناظر، چون مقدور لناظر نبوده قدرت هم شرط صحت و انعقاده، لذا باید کشف بکنیم ان بطلان نظر. در اینجا قاعده این رو اقتضا میکنه و اونجایی که نظرش مطلق باشه، اگر نظر مطلق شد و مقید به هذه السنه نبود و امسال راه افتاد پیاده، یک مقدار راه رو طی کرد، ثم عجز عن المشی، اینجا روی قاعده نباید بگیم نظرش منعقد نشده، باید بگیم به انتظار آینده باشه، اگر در آینده به حسب واقع قدرتی برای مشی همه اجزاء طریق الی بیت الله و الی عرفات و مشعر و منا تحقق پیدا کرد، ما میفهمیم که نظرش منعقد بوده، اما اگر تا آخرم یک همچه قدرتی برای او پیدا نشد، کشف میکنیم از اینکه در همین صورت هم کان نظره غیر منعقد و غیر صحیح. پس روی قاعده مطلب این طوره، لکن یک استثنائی و یک استدراکی اینجا وجود داره که این رو در قول پنجم بهش اشاره شده و اون این است که اگر این عجز عن المشی بعد دخول فی الاحرام شد، بعد دخول فی الاحرام صار عاجزا عن المشی، اینجا در رابطه با نظر مسئله به همون صورتی است که ذکر کردیم، یعنی این نظر منعقد نشده، این عجز بعد از دخول فی الاحرام هم کاشف عن عدم انعقاد نظره. لکن یک مسئله دیگری اینجا بالخصوص سبز میشه و او اقتضا میکند که این حج رو باید به آخر برساند ولو راکبن، که این دیگه در رابطه با نظر نیست، حتی در باب حج مستحبی هم این طوری که قاعدتا شنیدید و ملاحظه کردید، اگر کسی حج مستحبی رو شروع کرد، تا مادامی که شروع نکرده خب آزاده، به صورت استحباب مسئله مطرحه، اما به مجردی که شروع کرد یک آیه و یک اجماعی گریبان او رو میگیره و اتم الحج و العمره لله، وجوب و اتمام الحج به مقتضی آیه و به مقتضی فتاوا گریبان این رو میگیره. لذا حج مستحبی مثل نماز مستحبی نیست که هر جای انسان بخواد نماز مستحبی رو رها کنه و ازش صرف نظر کنه آزاد باشه. نه، حج مستحبی تا لحظه قبل از شروع انسان آزاده، بعد از آنی که شروع کرد یجب علیه الاتمام، کتابن و سنتن واجب برش این حج رو تمام بکنه. خب اینجایی که عجز عن المشی بعد دخول فل احرام تحقق پیدا میکنه، در رابطه با مسئله نذر تغییری به وجود نمیاد، یعنی نذر باطله. این کشف میکنه که از اول امر نذر منعقد نشده، اما در عین اینکه نذر منعقد نشده، آیه اتم الحج و العمره گریبان این رو میگیره و میگه این حج رو باید به آخر برسانی، منتها ماشیان قدرت نداری، خب راکبان به آخر برسان. پس اینجا هم یک مسئله جدیدی، اونم در غیر رابطه با نذر پیش میاد، و او این است که اگر عجز بعد از دخول فل احرام شد، واجبه که این حج رو راکبن به اتمام برساند. و شاید نظر صاحب مدارک هم به همین معنا باشه. صاحب مدارک این فتوای پنجمی رو که اختیار کرده در حقیقت همین حرفیست که ما زدیم، فقط در یک جهتش فرق داره. فرقش یعنی دو جهت، یکی این که خیال میشه، خوب دقت کنید، خیال میشه این وجوب و رکوب اذا کان بعد دخول فی الاحرام این در رابطه با نذره، در حالی که این ارتباط به نذر نداره. این خودش دلیل مستقلی دارد که هر کجا حجی به هر عنوانی شروع بشه یجب و اتمامه، ولو اینکه حج مستحبی هم کسی شروع بکنه یجب الاتمام. خیال میشه که این وجوب و رکوب در رابطه با نذر، در حالی که این ارتباط به نذر نداره و خودش یک داستان مستقل دیگری هست. دومم اون تعبیرش به نظر ما درست نیست، و اذا کان قبله، ایشون میفرماید فسقوط مع تعیین، تعبیر به سقوط میکنه که سقوط به حسب ظاهر متفرع بر ثبوته، اما روی جهتی که ما عرض کردیم نباید تعبیر به سقوط کرد، باید تعبیر به کشف عن عدم الانعقاد و کشف عن عدم صحت نذر کرد. نه اینکه نذر تا حالا صحیح بوده و تا حالا منعقد بوده و از حالا به بعد ساقط میشه، نه، ما میفهمیم که از اول انعقاد و صحتی وجود نداشته. پس در حقیقت این قول پنجم رو اگر دو جهتش رو در حقیقت ما اصلاح بکنیم، یکی این که کلمه سقوط رو برداریم و به جاش عدم الانعقاد بگذاریم، و دیگر این که این وجوب و رکوبش رو در رابطه با نذر نبینیم، بلکه به استناد یک دلیل خاصی که دلالت بر وجوب اتمام میکنه ما ملاحظه بکنیم، نتیجه با این دو اصلاحیه قول پنجم مطابق با قاعده است، نه قول سومی که مرحوم سید مقتضای قاعده رو اون قول سوم میبینه. اما خب حالا قاعده در جایی به درد میخوره که روایات صحیحه یا حتی یک روایت صحیحه در موردش و برخلاف او حکمی نکرده باشه، اما اگر روایات صحیحه ما برخلاف داشته باشیم و این روایات یا مفادشون یکی باشه یا قابلیت جمع داشته باشه، لا محاله ما باید روایات رو مورد نظر قرار بدهیم. پس این از نظر قاعده، و اما از نظر روایات عرض می شود که ما تقریبا سه دسته روایات داریم که البته یک طائفش یک روایت بیشتر نیست. یک دسته روایاتی که می گوید لو عجز عن المشی یجب الرکوب و یجب سوق و بدنتن یا سیاق و بدنه. یک دست روایات همون وجوب رکوب رو فقط متعرضه، دیگه هیچ اشاره ای به مسئله سیاق بدنه و سوق هدی نداره. یک دسته که این تقریبا یک روایت بیشتر نیست، این یک روایتی است که صراحت داره در اینکه سوق بدنه و هدی استحباب دارد. اون وقت در رابطه با بحث این روایات دو جهت رو ان شاء الله روش مطالعه بفرمایید، یکی کیفیت جمع بین این روایات و یکی این که مورد این روایات کجاست. آیا مورد اون این روایات واجب مزیق در نظر اعم از مزیق و مطلق صورتی است که احتمال تمکن از بعدی رو میده، احتمال تمکن بعدی رو نمیدهد؟ از نظر مورد این روایات چون برخلاف قاعده داره حکم میکنه، لذا در احکام مخالفه للقاعده ولو اینکه ما اصلش رو از روایت استفاده کنیم، لکن باید اقتصار بر مورد اون حکم مخالف قاعده بشه. ببینیم مورد روایات عبارت از کجاست. دقتی بفرمایید برای بعد انشاءالله.